الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انکو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ الْمَدْيَنَةِ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. فضای بحث در رابطه با مقابله منافقان بود با پیامبر و خداوند فرمود ای پیامبر به اینها بگو که شما چیز نوظهوری نیستین در تاریخ مقابله با انبیا. تاریخ مقابله با انبیا هم کفر داشته است و هم نفاق و شما هم مثل همونهایید. اونها حتی کانو اشد منکم قوتن و اکثر اموالن و اولاد، از نظر نیرو و عده و عده از شما بیشتر بودند و مقصدشون هم دنیا دوستی و دنیا خواهی بود و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدند. بعد می فرماد داستان پیامبران را و اقوامی که با اونها روبرو شدند رو اینها دارند. الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم، داستان اونهایی که قبل از اینها بودند رو اینها دارن که انرژی هاشون به ثمر نرسید برایشان، که تلاش های کافرانه و منافقانشان کاری برایشون نکرد. انبیا وظیفه و مسیر خودشون رو طی کردن. قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین رو اینا دارن خبرهاش را. و المعتفکات که گفتیم یعنی شهر قوم لوط هست که زیرارو شده است. اتتهم رسلهم بالبینات، پیامبرها برای اینها دلایل روشنی آوردن برای اثبات حقانیت رسالت، اما اینها مذاقشون طوری بود که به مسخره کردن و انکار گذروندن. اینها طوری می اندیشیدن که در دستگاه اندیشه اینها دینداری و تقوا و ایثار ارزش نداشت. نتیجه چی شد؟ اونچنان روزگار بر اینها سخت گذشت و اونچنان نتیجه بدی گرفتن که انگار اصلا مظلومم واقع شدن. برای همین میگه نه مظلوم واقع نشدن، حقشون بود. این جمله‌ای که آخر آیه هست فما کان الله لیظلمهم، میفرماد که اینقدر به اینها بد گذشت که انگار نعوذ بالله خدا به اینها ظلم کرد. میگه نه، خدا به اینها ظلم نکرد. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون ظلم کردن. یعنی آخر زندگی و تلاش غیر دینی آخر اونچنان سخت پربحرانی است که آدم فکر میکنه انگار خداوند داره به اینها ظلم میکنه. میگه نه، آخر بسیار بدی است، ولی این بدی به جهت خداوند جل جلاله نیست، سبحانه و تعالی، به جهت اعمال خودشون. دیدگاهتون رو بندازید. گاهی همین طوره، گاهی آدم میبینه انسان ها زندگی ها اینقدر سخت شده است برای بعضی ها که آدم فکر میکنه که در فرض اولیه که آخه خدا اینا چه گناهی داشتن. خدا اول میخواه بگه که نه، مقابل زندگی دین ایستادن حالا دو جور، یا با رنگ دین مقابل دین ایستادن که میشه نفاق، یا با رنگ کفر. اینجا دیگه کلی فرمود. وقت مقابل اونهایی که مقابل دین واستادن و آخر عاقبت بدی داشتن کیا هستن؟ مؤمنی، که رسیدیم به این آیه. در واقع این آیه 71 در واقع مقابل آیه 67 است. آیه 71 ببینید میگه چی؟ میفرماد والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اولا مؤمنها، زنان و مردان مؤمن، اینا با هم ارتباط محبت آمیز دارند، یعنی محبت متقابل، دوستی متقابل، یک اتحاد روحانی متقابل دارند. اون وقت چه کار میکنن؟ نسبت به هم احساس مسئولیت دارن. یأمرون بالمعروف، همدیگه رو دعوت به خوبی ها میکنن، درست برعکس منافقون. آیه رو نگاه کنید، اونجا گفت چی؟ یأمرون بالمنکر. منافقا به هم کمک میکنن که همدیگر رو بدتر کنن تو فضای، یعنی یه وقت شزدورز میخوام بریم نماز جمعه، یارو نمیتونه که بگن من اسلام قبول ندارم، یا حالا بابا حالا نماز جمعه هم شد کار برش، مگه چی میگن؟ مگه چی میگن توش؟ این همون نفاق است. یه وقت از بدقا ببخشید شما خیر ببینی کار داری نماز جمعه میخوای بری، برو، من به دلایل نمیتونم بیام، این که اشکال نداره که. ولی یه وقت از نماز جمعه رو میبره زیر سوال، این همون نفاق است. خدا به شما کمک میخواد بکنه که همینا رو بشناسید. حالا میرسیم، میگه که کلمه های کفر از زبونشون در میاد. حالا یا چی این آقا؟ حالا که تو میری نماز جمعه تایید دستگاه حاکم است، یک حرفای کفرآلودی. حالا اصل قضیهش را فرض گرفته است که ما پذیرفتیم، حالا میخواد حاشیه هم بزنه براش، میگه فضای ایمانی درست عکسش است. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، کمک هم میکنن بدی نکنن. یه وقت از آدم کمک یکی میکنه که بدی بکنه، میگه اگر که چیزا حرفا رو ببین، میگه اگر که تو فعالان در انتخابات مثلا شرکت کنی، تأیید بعضی از کساییست که تو اجرا اشتباه کردن، غلط کردن، تأیید ایناست. اینک اولا به چه دلیل تایید ایناست؟ در ثانی وقتی میگن این در نظام اسلامی ارزش هست، کمک من بکن که خوب انتخاب کنم. اینا میگن کمک مؤمن به مؤمن، نه اینکه تلاش بکن منو منصرف کن از یک کار خیر. تو جنگ نمونهای خوبی داشتیم، گاهی میمدن کل جنگ را میبردن زیر سوال. یه وقت اسمی من میگم آقا اینجا اینجور اشتباه شد، ای کاش این کار شده بود. این نقد بدی نیست گاهی آدم داشته باشه. یه وقت از دم نقد میکنه به سیستم اجرایی دولت. اینا امام فرمودن یک موهبت الهی است. مقام معظم رهبری هم یه جا فرمودن که این امر به معروف به این معنا خودش کمک به مسئول است و تضعیف نظام است. ولی یه وقت از یک کسی میاد درست یه نظامی که این همه دشمن کافر داره اصلش هم میبره زیر سوال، این خطرناکه. میگه مؤمنا عکسش. گاهی هم دوستان میگن آقا این توجیه نیست. خب توجیه بده، الان اگه توجیه بده ما قسم خوردیم که همینطور روی نقادیمون غلبه کنه، این چیز بدیه. یعنی این بده که ما فقط جنبه نقادیمون غلبه کنه، همینطور که روحیه کم اندیشه هایی باید باشه، اندیشه های ضعیف است که نتونه نقادی کنه. ما نباید پوز سیاسی و رادیکالیسم بدیم، نوام که باید یه جوری باشه که همینطور به راحتی هر چیزی قابل قبول باشه، بدون نقد، بدون دقت توی مسائل بکنیم همه چیزا رو بپذیریم، این کار حقیه. نه آقا، اون چیزایی که مطلقاً باید بپذیریم اوناست که مال معصوم است، بقیه قابل نقد است با حفظ حرمت هر کسی. میفرماد که فضاشون فضای این است که میگن آقا بدی نکنیم. در جمع مؤمنین نه تأیید مطلق است نه انکار مطلق. یه وقت است که میگم آقا بیاید خوبی بکنیم،
یه وقت است میگم آقا این بدیا را نکنید. یعنی چی؟ یعنی هم دیگه را مطلقا تایید نمی کنیم، چون ببینید متقابل است دیگه. باید یه کاری کرد، اگه دوست شما یه اشتباهی کرد فضا طوری باشه که بشه بهش بگید، همطور که اگر یه دولت اشتباه کرد فرق نمی کنه. اصل بر اینه که این فضا فضای دعوت به خوبی ها باشد و فضای براءت از بدی ها. بعد می فرماد که دیگه خصوصیات مؤمنین چیه؟ چی همچه فضایی؟ یقیمون از صلات، ارتباط خودشون رو با خدای خودشون شدیدن تقویت میکنن. و دیگه چی؟ و یعطون از زکات، زکات هم میدن، یعنی ارتباط خودشون رو با جامعه، نیازمندی های جامعه برطرف میکنن. احتمالا حالا یا زکات به معنای اخصش یا به معنای انفاق و کلی باشه. یطیعون الله و رسوله، مؤمنون بحران زده نیستن، میدونن از که اطاعت کنن، هر وقت یه جوری نیستن. این تعادل شخصیت را میاره که میدونن از کی باید پیروی کنن. این که میبینین یکی از خوبی های نظام دینی اینه که تبعیتاش تبعیت های اندازه دار است. امروز جهان غرب یه مشکل اساسی داره، دینا که گذاشت کنار که کار تمام نشد، حالا از هر بینشی باید پیروی کنه. یعنی هر بینشی را احتمال صحت و احتمال عدم صحت توش میده. ببینید چه مشکلات دارن، ما گاهی نمیدونیم چقدر وضعمون خوبه. جدی میگم، خدا را شکر که به لطف خودش به ما یه دین داد. اگه کسی دین نداشته باشد که بی دین نیست، همه دین است، هر چیزی دینشه. اتفاق فرمودی هر چیزی هر کی بگه میگه نکنه راست میگه، و به همه اندازه میگه نکنه دروغ میگه. بیچاره همواره دنبال همه چیز است و دنبال هیچی هم نیست. آدم نمیدونه. یکی از بحثای کس میگن آقا کنترل عوامر، کنترل عوامر بیرونی از طریق دین ممکن است. هر کسی مگه امروز شما رو دعوت نمی کنه که بیا حرف منو بشنو، بیا خط منو بگیر، بیا حرف منو بپذیر. ولی چرا یه مرتب جامعه دینی به این راحتی این ور اون ور نمی افته؟ چرا این همه استراب و تشتت و تکنگری و گروه های کثیر فکری که در دنیا هست تو جامعه اسلامی رشد نمی کنه؟ نمیدونم اگه یکی میتونست یه آمار یه بار به ما بدهد که چند، این که تا اینجاش من مطمئنم عدد ندارم، چند میلیون دین در آمریکا هست؟ دارم میگم میلیون ها، شاید به اندازه هر 10 نفر آدم در آمریکا یه دین هست. گاهی من مختصرا میپرسم که مثلا این مکتب چند تا طرفدار داره، مثلا میگن این فقط مثلا در شیکاگو 200 اونجا 300، یه وضعی است. همه چرا اینها این همه پراکندن؟ اون وقت پس نتیجه میخوام بگیرم که قدرت کنترل عوامر بیرونی نیست در جهانی که دین نیست. عوامر بیرونی، بیرون امر به ما میکنن دیگه، که میگن آقا بیا حرف ما رو بشنو. چرا ما حرف هر کسی رو راحت نمیشنویم؟ چرا تحت تأثیر هر کسی به لطف خدا قرار میگیریم؟ چون به لطف خدا دستگاه داریم دیگه. مؤمن، مؤمن خصوصیاتش ایناست دیگه که آخرین قسمت رو ببین، و یطیعون الله دستگاه کنترل امر هست. یطیعون الله و رسوله، سومی هم نداره، البته در جای دیگه اول الامر هست. میخوام عرض کنم بحرانهای روانی که در اثر پذیرفتن دستورات کثیره برای یه نسلی به وجود میاد، تالا فکر کرده؟ بحرانهای روانی. ما گاهی میدونم چرا نسل ما اینقدر در روان متشتتی هستن؟ خب برای اینکه همه حرفا رو باید بپذیرن. چرا نپذیرن؟ هر حرفی که هر کی میزنه احتمال راست بودنش برای این بیچاره هست، خب میپذیره. بعد آدما کثیرن دیگه، پس نظراتشون کثیرن، پس چی به وجود میاد؟ کثرت آرا. انسان فرد کسرت آرا. ببینید چه شخصیتی برای بیچاره به وجود میاد، میگن تزلزل شخصیت یا بحران شخصیت. نمیدونیم ما مزه دین داریم، چقدر نجات داد است یه ملت را. وقت میگن معلومه که آخر سر این روح روحیه، این روح روحیه ای که خصوصیاتش اینا شد دیگه، یک اتحاد حقیقی بینشون است. بعضهم اولیاء و بعض، خدایا مزه اجتماع دینی و شخصیت دینی و اعتقاد دینی را بیش از پیش بر ما و جامعهمون بچشان. میگه آقا بهشت است افق نهایی جامعه دینی، اصلا دارد روحش به بهشت میرد و بهشت رو میسازه. اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. اینا این جامعه به زودی خداوند بهشون رحم میکنه، یعنی خستگی دارن اما نتیجه هم دارن، برعکس نظام نفاق، خستگی دارن نتیجه ندارن. کار دینی و تلاش دینی بدون تزکیه و فشار و سختی نیست، ولی میگه به زودی رحمت خدا براشون میاد. و وقت چه خدایی؟ خدایی که دو تا صفت داره، اون کاری که میخواد بکنه حتما میکنه و حکیمانه میکنه. ان الله عزیز و حکیم. عزیز است یعنی نافذ است، شکست ناپذیر است، حتما سخنش حاکم میشه، ولی حکیم است. یعنی در یک نظام دینی شما حالا آیه 67 نگاه کنید، میفرماد که اینها اولا که درست عکس سعادت اجتماعشون به هم دیگه چیز پیشنهاد میکنن، بعد آخر آیه 67 هست ولهم عذاب مقیم، اینها در آخرت هم در یک عذاب پایدار هستن. حالا آیه 71 و 72 این دوتا شرایط نظام ایمانی است. نظام ایمانی آقا با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، نمیشه با یک دیدگاه روشن فکری اومد نظام ایمانی رو پذیرفت، باید خود نظام ایمانی رو تحلیل کرد و پذیرفت. فکر کنم ازش بگذریم، ولی این نکته رو داشته باشید که آخر سر نظام ایمانی، نظام ایمانی مشخص شد، اولا یک روحیه متحدن که محبت بر هم می‌ورزن، پس نظامی که بر هم کدورت دارن مزه ایمان رو نچشیدن. مگه میشه روح‌های نسبت به هم در فشار باشن و بتونن به بهشت برسن؟ من در آخرین جلسه بحث نامه 31 این توصیه رو به دوستان کردم که این نامه 31 که نهج البلاغه را خوب بخونید، ببینید حضرت میخواد ما را آزاد کند از فشارهایی که نسبت به هم و نسبت به روزگار بی خودی بر ما وارد میشه. حضرت اونجا میفرماد، میگه قرار دنیاست مصیبت به تو برسه، بنا نیست مصیبت تو را در هم بپیچه. هیچ کس بی مصیبت نیست، ولی همه به جهت مصیبت ها در هم پیچیده نمیشن. هیچ کس بی بیماری نیست، ولی هیچ همه بیماران هم تمام شخصیت و روان و زندگی خودشون رو نمی بازند و از خدا و ارتباط با خدا غافل بشن. ببینید شما باید یه کاری کنیم، من شما همه اون این امنیت روحهای ایمانی نسبت به هم بنا نیست که در جامعه دینی همه خیلی به پایی، بناست که همه پذیرا باشی. اگرم مکری کرد کسی، خدا میفرماد من حسابش میرسم. یعنی ما فضا باید محبت، ایمان، صداقت باشد و این فضای ایمان و صداقت این اولین قدم آزاد کردن روح است تا بتونه با عالم اعلی ارتباط پیدا کنه. بعد میفرماد برای تقویت پایه‌های محبت به هم کمک میکنن که آلوده نشن. نه، اگه من بخوام شما را دوست داشته باشم، خب باید یه کار کنم شما آلوده نشی که دوست داشترم ادامه پیدا کنه. اگه آلوده بشی که من دیگه نمیتونم شما را دوست داشته باشم. اگه شما کمک من نکنی که من آلوده نشم، شما نمیتونی من را دوست داشته باشی. پس این محبت جمعی واحد از بین میره، به هم کمک کرد، یه کاری کرد، یه فضای معنوی روحانی ایجاد بشه. اینه که نظام امر به معروف و نهی از منکر به وجود میاد. امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محبت بین جامعه است، نه برای چماق کردن ارزش ها بر سر افراد جامعه. یعنی واقعا من این خاطره رو بگم خیلی عجیبه. شبی بود که ما روز پنج شنبه رسیدیم خدمت حضرت آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی. شبش حمید اشرف اون سرکرده منافقین را کشته بودن. ما که رسیدیم حاج آقا فرمان دیشب حدود 200 گریه میکرد. آه پسرم بهم گفت که مگه قصه دونه که یه همچین منافق فاسد خائنی را کشتم؟ گفتم که، یعنی به نقل آقا فرمودن که نه، من نمیدونم، من قصمه که چرا این اینجور شد. یعنی پاره تن ماست، درسته که حالا هیچ راهی جز کشتنش نیست، ولی باید این بفهمیم که پاره تنمون رو هیچ راهی جز کشتنش نیست. مثل دستیه که گندی در این که میبریم دست ماست داره برده میشه. مطمئن باشید این یه مسئله است. شما اگر فضای ارتباطاتتون حذف پاره های تن جامعه بود، مزه یک دینداری ناب و یک آرامش شیرین رو نمیبرید از جامعتون. مثلا باید این فضا فضایی باشه که این تنگی ها به گشادگی ها و آزادگی ها تبدیل بشه. کار برای همین هم شما میبینید که واقعا دیدگاه این است که اگر امر به معروف میکنیم، میخوایم که یک یاری که خطر از دست رفتن آلوده شدنش حسا برگردونیم، نه اینکه میخوایم بزنیم تو سرش که تو مثلا نابود بشی ایشالله از دست بری. نه، ایشالله برگردی. میفرماد یه همچین، اولا با هم رفیق هم، ولی هم دوست هم، ثانیاً همه حفظ میکنن از آلودگی ها، کمک میکنن صعود کنن، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یه همچی فضایی. اون وقت ارتباط خودشون هم با خدا از طریق اقامه نماز حفظ میکنن و بعدم روحیه ایثار دارن، چرک زشت بخل رو از خودشون میکنن، از طرفی خلأهای اجتماعی رو پر میکنن. بعد میگه که خصوصیاتشون چیه؟ اینا اطاعتشون اطاعت منطقی است. شما خودتون از خودتون بپرسید، قبلا هم بنده بحث کردم، هیچ دلیلی در اطاعت از غیر خدا بشر روی این زمین نداره؟ دلیل نداره، بحث علمی سا. فقط یه جا اگه شما اطاعت کنید برای خودتون و افراد دیگه میتونید دلیل بیارین که دلیلتون حق است. چرا؟ چون فقط خالق هستی تمام ابعاد مخلوق رو میشناسد. اطاعت از خالق هستی یعنی اطاعت از برترین وجود خود. یه همچی بحثیست در بحثای فلسفی، بحث شیرینی هم از افق. الان همین که شما تو دعا با میفرمایید میخونید که چی؟ یا عملی با الف، ای آرزوی من، افق جان من. افق جان شما فقط علت حقیقی شماست دیگه. بقیه رو اطاعت کنید بر خیالاتی، الا اطاعت بقیه وصل بشه به اطاعت خداوند، که اونم بحث باز بحث اصلی میمونه. میفرماد اینا اطاعتشون اطاعت منطقی. آقا چرا از این آقا اطاعت کنم؟ دیدین که گفتن کندی وقتی که انتخاب شد برای رئیس جمهوری، بعد خوب گوش کنی، بعد که تحقیق کردن 50% مردم علت رای دادن به کندی به خاطر این بود که زنش دائم در انتخابات پلوش وامیستاده است و عکس میگرفتن، و وقت زنش خیلی زیبا بوده است. خب تداعی معانی میشد است دیگه، به زنش میخواستن رای دادن اسم کندی رو مینوشتن. ولی این آقا ملت شما والله اینجور نیست. ملتی که یوتی اون الله و رسوله خدا که نمیشه با پوستر دراز و گنده، اصلا نمیشه با شعار که نمیشه. تا زمانی که ما روحیه دینی در این مملکتمون هست به لطف خدا، خیلی ها باید ناامید باشه و بترسید از روزی که دین شعلش جان ما رو گرم نکنه. اون وقت نه دیگه، اون وقت همین میشه دیگه، بالاخره یه جاکلینی هر کسی پیدا میکنه برای اینکه کله ما رو بیخ تاق بکوبه. اما نه، مردم ما، ما مردممون رو میشناسیم، مردمی هستند که تا این خصوصیت رو دارن. این که عرض میکنم الان بحثای آرزوهای جهان است. امروز امروز جهان متوجه شد چون اطاعتهای منطقی ازش گرفته شد، هر چیزی را پیروی میکنه. امروز یکی از بحرانهای جهان، اصلا من حاشیه این آیه همین رو نوشتم، حقیقتش نوشتم مؤمنین در بحران نیستن، هرچند سختی دارن. این آیه همین رو میخواه بگه به نظر من، چون آخرش که میگه سیر همه هم الله ها، یعنی انتهای کارشان بی نتیجگی نیست، رحمت خداست. یه مژده فوق تصور است. امروز دنیا به یه مشکل افتاده است که اطاعت در دنیا اختلال درش به وجود اومده است. حالا که اینجور شده است، با هر تبلیغاتی مردم میشه به اطاعت کشون. مردمی که چیزی ندارن ازش اطاعت کنن، حالا یه شومنی میاد پشت تلویزیون، بعد چه کار میکنه؟ یه سفره‌ای را نشون میده که این شومن نشسته بالای این سفره، آدرت غذا میخوره، آ کیف میکنه، بعدم یه نوشابه میخوره، آ کیف میکنه. مردمی که هیچ کاری ندارن بکنن، بعدم تلفن، یه تلفن مثلا بل پهلوشه، بعد تلفن رو برمیداره میگه که مادر توی من اینجا تنها بودم، خوب شد که تلفن کردی سر سفره. و بعدم ملتی که هیچی ندارد فکر میکنه خب خیلی راحت بهش میشه القا کرد که تلفن بل باید بخری تا با ننت بتونی حرف بزنی، با هیچ تلفن دیگه نمیشه. و بعدم اگه میخوای خیلی سر حال باشی باید این پپسی رو مثلا بخوری، یا این کانادا رو بخوری، یا زمزم رو بخوری. اینجوری میشه دیگه. ملتی که دستگاه ندارد که انتخاب کند، هر انتخابی رو میشه بهش تحمیل کرد. این آیه میفرماد که نه، جامعه دینی، این مؤمنین، یطیعون الله و رسوله. اینجوریست دیگه. ای کاش ما میدونستیم. من هیم استراب دارم، من نمیخوام اینقدر روی خدا رو هر آیه بمونم و ستمم میخورم، دارم میخواد زود بره داخل. شما هی خودتون بعد بحث کنید آیات روشن بشه. ولی بنده نمیدونم این آیه چی میگه، اما میدونم کفر در به داغون است. یعنی میدونم دنیای کفر چه بدبختی دارد از این که اطاعت رسول و خدا رو از دست داده است. گاهی من و شما اینجا راحت اطاعت داریم میکنیم، جامعه امرم به بحران نیست، اون وقت راحت هم یهو از دست میدیم، یهو راحت هم فکر میکنیم چیزی نیست، نمیدونیم این قیمتی ترین ارزش ها الان در فضای این جامعه به لطف خدا پراکنده شده است و باید خیلی صفر گرفت. آقا هر که او ارزان دهد، هر که او ارزان خرد، ارزان دهد گوهری تفلی به قرص نان دهد. اگه کسی ندونه این فرهنگ اطاعت از رسول و اطاعت از خدا چه ثباتی در جامعه به وجود آورده است، خب همون میشه از دست میده. اون وقت این جامعه رو همونه که بعضیا فکر میکنن که با نمیدونن با تبلیغات زیاد و با تکرار زیاد و با این چیزا میشه شخصیتشون رو از ثبات و استحکام انداخت. تا ملت دینی باشد و اهل انتخاب صحیح باشه که نمیشه اینقدر راحت برش انتخاب کرد. بگذاری آب انداخته است که زده اون آیهی که راجب شخصیت منافقون بود، اینجا میگه فضای زندگی ایمانی و انتهای زندگی ایمانی ایناست. وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفضل العظیم. خدایا همینم نمیگفتی ما اون بالایش هم خیلی برامون عزیز بود دیگه. اون رحمت بزرگ خداست. میفرماد خدا وعده داده است به مؤمنین و مؤمنات اولا جنات را، که گفتیم صورت عمل از جزا به ما کانو یعملون. جنات صورت اعمال است. حالا اعمال جان شماست، جنس شخصیت شماست. بهشتی که جنس شخصیت مؤمن است غیر درخت و چوب و این حرف هاست که بیرون است، نه از درون میاد بیرون. به تعبیر آیت الله جوادی حفظ الله تعالی بارها اینا میفرمودن که بابا فقط که جهنم از تتل و علال افعده نیست، بهشت هم تتل و علال افعده است، همش از جان میریزه بیرون. و وقتی همچی بهشت شما بینید آخر عمر منافق و کافر چیه؟ بحران. ماشین مدل بالاش هم که قرازه شد، دیگه هم که پیر شد نمیتونه کلا سر مردم بذاره، یه ماشین دیگه بخره. خونش هم که از مدل افتاد، الان بهترین خونه رو داشت، بهترین مدل رو داشت، گچبریواش دراش، حالا مدل عوض شد، اینم که پیر شده نمیتونه دوباره این کارو کنه. آخر عمر دنیاییشه ببینی، قصص و شکست جنسش نه. وقت آخر عمر روحی و روحانیش هم ببینید که درگیری با خودش است و جهنم. میگه حالا بیا این بر، نمیدونی ما چی داری. میگه که خدا وعده کرده است، وعده داده است به مؤمنین و مؤمنات بهشت را. چه بهشتی؟ که پایه‌هاش، اصلش تحت حل انهار. بحث کردیم قبلا، بی خودی ترجمه نکنیم حاشیه‌اش، نه، درخت صورت عمل است، عمل توحیدی ریشش عقیده توحیدی است. آب صورت عقیده است، درخت صورت عمل است. در واقع تو داری از سفره خودت میخوری، به جانت وصل است این بهشت. وقت بهشتی که صورتش عبادت است و سجده است و حضور در جلسه دینی است و و پایش عقیده است و توجه به توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال، ببین چه بهشتی میشه. و مساکن طیبت فی جنات عدن، که تازه بازم میده مساکن طیبه، یعنی هیچ نقصی نداره. چه میدونم چیه، فقط شما همین میگه، وقتی میگه هیچ نقصی نداره تا تایی خط بخون هیچ نقصی نداره، هر چی میخوای بگی که محدود است اینجور نیست. تازه ابدی است جنات عدن، فرمود بسیار پایدار است. و خدا همین ها رو میخوای بدی، میفرماد تازه یه چیزی میدیم از همه اینا بالاتر. چی میدیم؟ و رضوان من الله اکبر، رضوان از خدا از اینم بالاتر است. اونا میدیم، باورتون میاد یا نمیاد؟ کافیست انسان آقا خودشا آزاد کنن از همین چیزایی که مؤمن ها به ناس آزاد بشن، از تنگ دیدن مؤمن ها، از بخل، از شهوت، از غضب، از اینا آزاد کنه. خواهی نخواهی عبادت در قلب شعله میکشه به لطف خدا. عبادت که آقا شعله کشید میره، و وقت به جای میرسه که درست هیچ چیزی نمیخواد الا رضوان الله. گفتم روایت شاه در حدیث معراج هست که به بنده، حیفه این روایت هر شب هم بخوریم طور نیست، که به بندش میگه که دنیا چه خبر، میگه که خدایا به عزت و جلالت قصه اصلا من نمیدونم دنیا چه خبر. دیدیم مثلا فقط یکی است الان تمام فشارش نیست که یه دونه پوستر فلان کاندیدا بیشتر از کاندیدا ما زده سا. حالا فردا که این پوستر میکنن این حرصش سر چی بود؟ حالا یکی است اصلا این چیز یه تکلیف میبینه روز انتخابات وضو میگیره به عنوان عبودیه را میفته، بعدم میگرده کاندیداهای متدین اصلا نمیذارد این چیز ذهنش خراب کنه که آقا حالا ایشون زورش بیشتر از اونست، اونو نزنیدش سیمین تو مجلس. اصلا همین هست دیگه، این ملاکه این حجابا نمیذاره ما درست انتخاب کنیم. آقا حتما ما میخوایم یه کسی، ما پیغمبر اگه کاندیدا شده و پیغمبر، من به پیغمبر رای میدادم، نمیگفتم حالا این که شیخست یا سیدست که کار ازش نمیاد که، اگه پیامبر ازش کار اومد است تو این دنیا کوه آدم جابجا نکرده سا، کارخونه سیمان هم نساخته است. اگه پیامبر ازش کار میاد فقط مؤمن به تمام معنا، مؤمنی که ما مؤمن میگیم، مؤمنی که واقعا به انبیا و اولیا اقتدا کنه، حالا در حد خودش، حالا که گیر نمیاد از اونا، که خود اینم یه قصه است که چرا میگن اگه دیدین عید فطر رو گم کردی استغفار کنید. اگر ما نتونیم 5 تا نماینده متدینی که به دلمون بچسبه انتخاب کنیم، باید استغفار کنیم از گناهامون. چرا جامعه طوری بشه که یه خدای نکرده یه همچین مشکلی پیش بیاد؟ خب اما تمام شد آقا، وضو میگیریم به عنوان بندگی قربتن الالله. قبلش هم خوب فکر کنیم مومن باید فکورم باشه، کیسم باشه، ولی ملاک داشته باشه، حجاب نداشته باشه، ملاک داشته باشه. حجاب گاهی نمیذاره ما خوب فکر کنیم، میگن آقا این مشاله خیلی تو این چیزا زدوبند داره. خب همین حجاب میشه و خیلی زدوبند داره. آقا گفت اینقدر من کار میکنم برای این مردم که نرسیدم نمازم هم بخونم. ما حسن نزدیک گفته بود که خب ما اینو میخوام چه کار بفرماده، این نماینده شده بود حالا کشور داده دست آمریکا، مگه ندادم هم پالکیاشون اینجوری؟ ما که از هی اینا حجاب میشه که نه آقا این خیلی زدوبند داره، زرنگ است. بابا زرنگی خوبه، ولی خود مؤمن وقتی به تمام معنا مؤمن بود حتما زرنگ است، و غیر مؤمنم هیچ خیری ازش در نمیاد. این اقبال، دکتر اقبال شنده بودین دیگه، این نابغه بود، احمق نابغه بودا. اون یکیشون تیمورتاش یه آدم عجیب و غریب تاریخ معاصر است. چه خیری ازشون اومد تو این دنیا؟ خب ببینیم که فقط رضا خانه برام آوردن، یعنی تمام توانه شد. یعنی ما اگه طرف مؤمن شد آقا، به تعبیر رهبری فهمید مردم چی میخواد، نه اینکه بفهمید مثلا سرمایه دارا چی میخواد، فهمید مردم چی میخواد، حتما خیرم توش هست. شما هیچ چیزی نگذارید حجابتون بشه. اصل ایمان است، فرع هم ایمان است، بقیه هم حاشیه قضیه. بله اگه دوتا مساوی بودن، یکی ایمانش سست بود یکی ایمانش قوی بود، حتما اون که ایمانش قویه باید بره مجلس، خدا هم خیرش میده. یکی هم بیاد مسخره کنه که آقا ایشون فقط اگه بره مجلس فقط بلیط وضو میگیره، خب اینجوری میخوان ارزش ها رو ضایع کنن. ولی خط بعضی آقا خطر ندارن دستشون درد نکنه، من میگه خطر ندارن بازم خیلیه، بعضی خطر دارن برای انقلاب و اسلام. به هر صورت نه، به لطف خدا با یه فضای معنوی خدا بقیه شو باور کنید کمک میکنه. شما از خدا بخواید خدایا من هیچ چیز جز این که وظیفه ما نسبت به انقلاب انجام بدم از تو نمیخوام، خودت کمک کن. اگه شک دارید که خدا کمک میکنه خب کافرید، یه شرک دارید، نه دیگه کمک میکنه. میگه که در یک همچی فضایی فقط دنبال ایمان است. به بنده میگه که دنیا چه خبر؟ یه خدای حقیقتش من اینقدر خوف تو در دلم بود که اصلا نفهمیدم دنیا چه خبر، تو دنیا چه خبره. یعنی فقط حکم وظیفه میدیدم. بعد میفرماد که کلید بهشت داره بهش بده، بهشت داره. جواب میده که خدایا کلید بهشت داره میخوام چه کار؟ اگه تکه تکه من بکنی اربن اربن، من جز رضایت تو هیچ نمیخوام، اصلا من با تو معامله نکردم. میگه که خداوند من روز قیامت به کسانی از بنده های خودم رضایت خودم رو نشون میدم. خب اون کسیه که این دنیا دنبال رضایت خودست. نمیخوام بگم، من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. حالا که شما اومدین در دیندار شدید به لطف خدا، حالا بیاین واقعا تلاش کنید، میشه از خدا بخواد، هی بخواد، من بخوام، شما بخواد، خدایا من اصلا مطلوبم رضایت توست. شما اگه اینا خواستید خدایم حجابهایی که مانع نگاه به رضایت خداست از جلو چشم ما برمیداره. یعنی یواش یواش خودمونم فقط دنبال این میشیم که رضایت خدا رو طلب کنیم. این خیلی قیمتیه. میفرماد جنات عدن چقدر خوبه، بعد میفرماد که ورزوان من الله اکبر، بعد میفرماد ذالک هو الفوز العظیم. حالا یا این ذالک به همش بخورد یا به این یکی، میگه خلاصه زندگی دینی یک رستگاری بزرگ است، تا ابدیت آدم سر حال است و بشاش و بانشان. بعد میفرماد پیامبر اون منافقین بودن، اینم مؤمنین. پس حالا نتیجه میگیرد که یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین، باید با کافر و منافقین بجنگ. مشیش هم میده وقلوز علیهم، غیظ نسبت به اینا داشته باش، واقعا خشم داشته باش نسبت به اینها. و مأواهم جهنم و بئس المصیر، جای اینا هم جهنم است و بد جایی هم است. خب شما میدونید که جهنم خودش فیض خداست، نه جهنم که مخلوق خداست. او وقت خوب گوش کن، اون وقت جهنم بر کی خشم میکنه؟ جهنم اصلا خشمش اینقدر وحشتناکه که میگن وقت جهنم رو میارن در صحرای محشر مثل یک شتر مس خشم میکنه، تمام اهل محشر میلرزن، یعنی مسلمان و غیر مسلمان. و بعد خدا با رحمت خودش میکشه پردهی بر روی مسلمان ها که این پرده پرده اسلام است. بقیه حالا پس جهنم یعنی جایی که یک مخلوق خدا بر کفار خشم میکنه و بعدم میبلعدشون. من میخوام بگم قلب مؤمن از اون جهت که جهنم مخلوق مبارک خداست باید اونم خشم داشته باشه بر کفار. دقت کردین نکته را؟ پس بنابراین قلب مؤمن حتما باید نسبت به کافر و منافق خشم داشته باشه. اگه ندارد این قلب الهی نیست، این سالم نیست. این قرد میفرماد که ای پیامبر یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین، با منافق و کفار بجنگ. وقلد علیهم، بر اونها غلظت داشته باش، خشم داشته باش، مسامحه نداشته باش، کوتاه نیا. میگه حالا چه اشکال داره حالا به خاطر توسعه حالا یه خود کوتاه میاد؟ میگه وقلد علیهم، مطلقا با اینا بد باشی، یعنی با چهره اسلام دروغین داخلی و کفر خارجی باید خشمناک باشی، باید غلظت نشون بدن، یعنی حس کنن تو عصبانی از دستشون. یه جوری نشه که اینا یواش یواش امیدوار بشن که میتونن با تو کنار میان، نه غلظت داشته باش، جهنم جاشون است و بد جایی هم هست. و بعد میفرماد پیغمبر اینا حالا اومده از یکی یکی. ببینید سوره بیشتر غیر اون قسمت اولش خیلی وقت گذاشته است که ما اولا نفاق بشناسی. تا اینجا اگه دقت کنین 7-8-10 دعایه بیشتر میگفت خصوصیات این منافقات چیه. حالا میگه چطوری باشون برخورد کن. از اینجا شروع شد. آیه 73 فرمود که کفار و منافقا تون برخورد کن. حالا میگه پیغمبر اینا میان قسم بخورن که من این کارو نکردم، ما این کارو نکردیم، میگه محلشون نذار، براشون هم استغفار نکن. خلاصه پیامبر مرز دو با نفاق روشن کن تا جبهت زلال بمانه. یحلفون بالله ما قالو، قسم میخورن که ما مسخره نکردیم دینا، ما اینا رو نگفتیم. عمدن هم میبینین نمیگه چی گفتن، میگه که حرفایی که پشت سر دین و دیندار رو زدن رو میان زیرش میزنن. آخه اینا که پراپایی شخصیتی ندارن که حالا با حرفشون واسن، که قسم میخورن که ما نگفتیم. خب حالا چی گفتن؟ حالا میگن نگفتیم. دیگه به نظر من عاقل باید خودش اینجا متوجه باشه که منافق چی میگه، ارزش‌ها رو زیر سوال میبره، هر بار یه جور زیر سوال میبره. میفرماد که بلغت قالو کلمت الکفر، اینا گفتن، اینا کلمه کفر گفتن. کلمه کفر گفتن یعنی چی؟ یعنی ارزش‌های دین رو زیر سوال بردن، چون منافقن دا، یعنی کافر یه جور دیگه حرف میزنه. کافر خب به صراحت میگه که منافع آمریکا اقتضا میکند که ایران نباشد در خاورمیانه، اما منافق در فضای دینی با الفاظ دینی ارزش ها رو زیر سوال میبره. مثالی که اون هفته زدم مثال ساده ای بود، نمیخوام هی مثال بزنم چون خود این باعث میشه که تقویت بشن حرفاشون. یه کلمه یعنی آقا با تقوا که نمیشه نون بچه‌ها را داد، این جمله کلمه کفر است. در صورت که میتونست بگه اتفاقا آقا ما تلاش میکنیم نون بچه ها را دراریم، در ضمن تقوا هم اصل زندگی ماست. میفرماد که قالو کلمت الکفر، اینا کلمه کفر را به زبان آوردن، یعنی چیزهایی که در واقع در نظام دینی کفرس رو اینا گفتن. و کفرو بعد اسلامهم، اینجا شه یه خود دقت کنید، بعد اسلامشون کافر شدن. من اون جلسه یه خورده گفتم، بازم به نظرم باید یه خورده دیگه بگم، چون که اون جلسه بحث شد که اینا از اول کافر بودن. اینا نمیگه چرا ما بعض موقع آقا اینجوری است که طرف یه دین ضعیف متوسطی داره که استعداد کفر در این دینش هست، این اگه خب به دنیا رو ادامه داد اون استعداد تقویت میشه. خب دقت کنید، اگر ملاک‌های دین را روز به روز تقویت کرد اون کفرش ضعیف میشه و ایمانش تقویت میشه. دوباره دقت کنید، اصلا اون آیه سوره بقره هم هست دیگه که میگه که طاغوت میاد چه کار میکنه، الذین کفروا اولیاءهم طاغوت، چه کارشون میکنه؟ از اون نور مختصری که دارن یخرجونه هم منه نور الظلمات، یه نور مختصری دارن. آیا حالا اینو میخواد بگه یا یه خود ما دستمون بازم جلوتره؟ پس اول میخوام بگیم که گاهی یه نور اولیه هر کسی داره، هر کسی، مؤمن و کافر نداره. بعد خداوند همونو تقویت میکنه میشه اسلام، انبیا همونو تقویت میکنه میشه اسلام، اسلام پایدار، شیطان همونو خاموش میکنه میشه کفر. این یه نکته. گاهی نه، میان دین اسلام را علاوه بر اون نور اولیه بر خودشون میگیرن، یعنی واقعا یه خورده دیندار میشه، حالا میفته در ارزش‌های غیر دینی، همین هم از دست میده. خب خواستم چی بگم؟ خواستم بگم که اگه کسی دینداریش را با معنویت بیشتر حفظ نکرد، با حب دنیا همون یه ذره دینش هم از دست میده. آیه 75 و 76 که بعدم میخونیم کمکمون میکنه، فقط جنبندی میکنم. طرف میاد میگه که یا رسول الله دعا کنید وزن خوب شد حتما صدقه میدن، و نگفتندم که صدقه نمیده، ولی بعد که وزنش خوب شد خوب صدقه ندید. چرا؟ حالا از این دید میخوایم نگاه کنیم، آیا این حب دنیا داشت که این حب دنیا باعث شد این یک ذره دینی هم که واقعا پذیرفته شد، پذیرفته بود، از بین بره، یا از اول کافر بود؟ قرآن میگه که نه آقا و کفر و بعد اسلامهم، اینا یه اسلام اولیه آوردن و دروغ هم نبود، ولی چون بعدن چیزی بیشتر از اسلام براشون ارزش داشت، اسلام خرج اون کردن و بعدم یواش یواش فقط الفاظ اسلام براشون بود. هر روز مطلب رسانیست. اون جلسه هم گفتم، این جلسه هم میگم ببینید، من فکر میکنم خطر بغل گوش من و شما خوابیده است. دلم میخواد این روشن بشه با. یعنی الان خیلی از این برادرایی که ما میشناسیم، شما میشناسیم، در یه زمانی دینشون همین دین ما بود، همین جور که ما علم اسلام رو قبول داریم، حالا یه کمی بیشتر یه کمی کمتر همین جور دیندار بودن، ولی بعد آقا تحلیلشون روز به روز تقویت نشد. اگه شما بیاید به هم راست بگم، اگر شما واقعا برادون دنیا ارزشش بیشتر خداست، معلوم نیست سر به سلامت ببرید. خب حالا اگه بگوی راستش بهت بگم همینطوره، گاهی قصه میخورم چرا دنیا ندارم، طوری نیست، دائم خودت رو بچسبون به محافل دینی، به جلسات ذکر، به عبادت، تا یواش یواش عکسش بشه. ان شاء الله بهت قول میدم به جایی میرسی که واقعا معنا بیشتر از عالم ماده برات ارزش پیدا کنه، واقعا. و بعد به یه جایی میرسی که واقعا دیگه عالم معنا، عالم ماده هیچ نوری برات نداره، و ان شاء الله به لطف خدا به جایی میرسی که اصلا عالم ماده رو پوچیش را میبینی، هر که از دیدار برخوردار شد، این جهان در چشم اون مردار شد. پس ببینید اون جلسه و این جلسه بعدا هم میرسیم، اگه نگاه کنید آخره اون آیه اگه یادتون باشه بود، فاسقین، آخر آیه 80 هم، یعنی آیه چیز رو که خوندیم، آیه 67، گفت که اینا فاسق هم. بس کردیم یعنی چی؟ یعنی عبودیت براشون ارزش نداره. شما اینه بدانید، تا وقتی که من و شما هنوز عبودیت کاری نیست، میگم آقا چی؟ میگه آقا فلانی بیکارست. چرا بیکارست؟ برای اینکه مثلا بنا نیست. طوره نیست، بنا هم کاره، ولی بیش از اون کار بندگیست. اگه تو بالانس و کم نظام خودمون عبادت و ذکر و بندگی کار حساب نشد، خطر نفاق هست، خطر نفاق هست. میگه پیامبر اینها خصوصیاتشون اینجوریست که اون یه ذره ایمانشون هم از دست دادن، ولی پیامبر بدون و همو به ما لم ینال و حسن نخو، اینا تلاش میکنن، همت میکنن، دنبال چیزی هن که بهش نمیرسن. حالا منافق دنبال چیه؟ به دو معنا، یا میخواد که خودش به دنیا برسه، نمیرسه، یا میخواد نظام ارزشی ما را ضعیف کنه، بازم نمیتونه. که من گاهی به لطف خدا میبینم با همه این توطئه ها هنوز عده زیادی مردم ما شدیدن دنبال ارزش ها هستن، همین باعث شد که امیدوار بشیم این چهره هایی که دین رو وسیله قرار دادن تا دنیاشون رو تامین کنن، اینا انشالله به نتیجه نمیرسن. الان گاهی نظام اسلامی مبتلا به این هاست که این ها واقعا دین براشون قیمت و نور نداره، این ها به نتیجه نمیرسن. خوشحال باشید. و همو به ما لم ینالو، همت میکنن به چیزی که به دست نمیارن. و عجیبه و اینا تو نظام اسلام چیزی گیرشون نیمد، آیه رو میگه پیغمبر اینا انگار کینه ندارن الا به جهتی که وضعشون خوب شده تو این دنیای انقلاب. و ما نقمو الا ان اقناهم الله و رسوله من فضله، هیچ کینه ای ندارن الا این که خدا و رسول از فضلش اینا رو وضعشون خوب کرد. آقا بچه وسیجیه مگه هنوز آسمون جله؟ یعنی اونایی که این انقلاب را زحمت برش کشتن که جان ابو عبدالله کدومشون علی به جای رسیدن، اون که از آخر روز انقلاب اومدش گفت ما هم همین طور، فردای انقلاب هم چه کار کرد؟ رفت یه جایی که هر جا از جنگ و از همه چی استفاده کرد هموش، حالا تازه هر جا قبول نداره انقلاب. میگه که اینا کینه ای ندارن الا این که خدا با فضلش، نگفت با رحمتش، اینم حرف توش، که اینا رو وضعش خوب کرد. میفرماد که اینجورین اینها، حالا که اینجوریه باشید همین حالام توبه کنم، واقعا بیان خود دین و دینداری رو بپذیرن، خدا ازشون قبول میکنه، یعنی چون زمینه دارن. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اما چی؟ فَإِنْ يَتَوَلَّوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. عجیبه است، اگه اینها توبه کنن به نفعشون است، مالاشون میمونه براشون، یک جناح ضد انقلاب از نظام اسلامی کم میشه. اما اگه اومدی ما توبه نکردن، اینا همه چیز از دست میدن، هم دنیا رو هم آخرت. یعنی آقایون دلگرم باشن با خواهرها، اینا که یک شب به خاطر جنگ کرو کرو وضعشون خوب شد، این خدا وعده داد از شرایط طوری میکنه که از دستشون در میاد. منم نمیدونم چطوری، ولی من از این آیه اینو میفهمم، چون میگه که عذابن علیمن فی دنیا با. یعنی معلومه تو دنیا اینا ثمره حقیقی از مالشون این برات. البته من شاید جمله ما باید یه خود تصحیح کنم که از دستشون در میاد یا نه، ممکنه از دستشون هم در نیاد ولی به دهنشون طعم نکنه، شاید جمله وسیع تر باشه. و مالهم فی الارض من ولی ولا نصر، اینا که آخرت قبول ندارن، غیبم که قبول ندارن. میگه روز زمینم اینا امیدشون چیه؟ که یواش یواش آمریکا بیاد کمکشون دیگه. میگه اینا رو این زمینم هیچ یاری براشون نیست. چرا گفت زمین؟ برای اینکه اینا اون وره که نمیخوان، اینا امیدشون این وره. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، نه دوستی اینا رو زمین دارن، یعنی با هیچ کس نمیتونن انس حقیقی داشته باشن. بعد از بچه‌ش هم میترسه که سرشو ببرن مالشو برداره. از این بعد یه وقته فکر کن ببین آیه داره چی میگه، عجب خدایی چه دنیایی ساخته است. ولا نصیر، نه فقط رفیق نداره، دوست نداره، یار و یاورم نداره که با هم دیگه بخورن. اینجوری میشه، میگه پیامبر اینا آیندهشون اینجوریست، حالا با این دید. و حالا تاکید بکنم، فقط آقا کافی است که شما خوب دینداری کنید، وظیفتون رو انجام بدید، مطمئن باشین در ازای این وظایفی که ما خوب انجام بدیم حکم خدا جاری میشه. ما نمیدونیم چطوری جاری میشه، انصافا حقه که مثلا حوصله ما سر رفته باشه، صبر ما تموم شده باشه. خب چرا؟ مگه چند روز است از انقلاب گذشته است؟ یعنی این که گاهی سنت خدا بخواد جاری بشه کلی طول میکشه. میگه مثلا به تاریخ نگاه کن، یعنی 100 سال یه دعا مستجاب شد. اون وقتی که مثلا یکی از دعای حضرت موسی نفرین به فرعون، میگن 60 سال طول کشید تا مستجاب شد. خب اینجوریست گاهی میمونه که خود شما خدا یه نعمتهایی بهتون میده که میتونید اشاراتش رو نگاه کنید. خوبه دیگه، خدایا حالا که آینده منافقین اینجوریست، خدایا تو دوست ما باش و تو یاور ما باش. نسال آجا دعا بفرما، نسال و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.